أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در شبهه بود که در باب خمس در فوائد، خمس فوائد، خمس ارباح مکاسب مطرح شده. گفتن که اگر چنین خمسی در اسلام باشد، این در زمان پیامبر اکرم مطرح می شد، چنان که زکات مطرح بوده و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله عده‌ای را موظف می فرمودن که زکات را جمع‌آوری بکنه. خب در مورد خمس هم یه چنین مطلبی در تاریخ نقل می شود، یا در زمان امیرالمومنین علی ابن ابی طالب صلوات الله سلام علیه، حال این که در تاریخ چنین چیزی نقل نشده. اصلا روایات این باب بیشتر از زمان امام جعفر صادق صلوات الله سلام علیه هست. پس چنین تشریعی در اسلام نبوده. این اشکالی است که اهل سنت ممکن است به عامه به ما مطرح بکنه. مرحوم آقای خویی این اشکال را مطرح کردن و از چند وقت جواب دادن. ما به برخی از این وجوه اشاره کردیم. وجوه دیگری هم هست که دیگران مطرح کردن، اون وجوه را مرور میکنیم، اونایی که دیروز هم گفتیم. پس اول این است که آقای خویی می‌فرمایند احکام تدریجی است، یعنی این اصل در احکام الهی وجود داشته که احکام بعد از اینکه تشریع می‌شد و به پیامبر اکرم وحی می‌شد، تدریجا بیان می‌شد. اینطوری نبوده که یک باره همه احکام بیان بشود. حکمت این کار چی هست؟ حکمت‌های مختلفی در جای خودش بیان شده. یکی از اون حکمت های این است که مردم آمادگی داشته باشند دین را بپذیرند، و الا آمادگی نداشته باشند، خب این کنه خلاف غرض میشه، نقض غرض میشه اگر بیان بشه. لذا ما معتقدیم یک سلسله از احکام در پیش حضرت مهدی موعود از جل الله تعالی فرجه الشریف هست، چون اصلا برای بیان و اجرای اون احکام موقعیتی تا حال پیش نیومده، اون موقع موقعیت حاصل میشد و بیان میشود. بنابر تدریجیت احکامی که مسلم هم بین شیعه هم بین اهل سنت، این عدم بیان حکم خمس یا عدم اجرای حکم خمس تا اون زمان اشکالی ندارد. این جواب اول. جواب دوم این است که بله
میگم در بین اهل عامه و تشیع تدریجیت احکام در زمان پیامبر اختصاص داره یا بعد از پیامبر هم تصدیق؟
نه دیگه، طبق نظر ما احکام درسته به پیامبر اکرم همش رسیده، اما به ودیعه گذاشته شده پیش ائمه اطهار که اونا بیان بکنن. الیوم اکملت لکم دینکم، درسته معناش این است که دین کاملا به پیامبر اکرم رسید و بعد از پیامبر اکرم تشریعی صورت نمیگیرد و نسخی صورت نمیگیرد، همون چیزی است که به پیامبر رسید. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. اینا ما معتقدیم، ولی جزء کمال دین مسئله ولایته. یعنی بعضی از احکام به ولی الله توسط پیامبر اکرم به ولی بعد از خودش بیان شده که او در موقعیت مناسب بیان بکنه. ولذا میگن که خدا عامه هم میگن که مسئله جنگ با اهل بغی در زمان پیامبر اتفاق نیفتاد، در زمان امیرالمومنین علی ابن ابی طالب اتفاق افتاد با خوارج و غیر خوارج، ولذا احکام مربوط به این قسمت را از علی علیه السلام اخذ میکنند. پیامبر اکرم اینها را عملا نشون نداده بود و شاید به کسی هم نفرموده بود، به امیر مومن علی ابن ابی طالب بیان کرده بود و حضرت علیه السلام به موقعش که زمانش آمد، قتال اهل بغی پیش آمد، قتال با مسلمین اهل بغی پیش آمد مثل خوارج و غیر خوارج، اینها این احکام را بیان فرمودن. پس اشکال ندارد تدریجیت رو اونا فی الجمله در زمان پیامبر که قبول دارن، ما که شیعه هستیم در زمان پیامبر و بعد از پیامبر و این مخالف اون آیه اکملت لکم دینکم هم نیست. چرا؟ به خاطر این که اکمال دین در خود اون آیه مسئله ولایت هست. لطف فرمودید این آیه شأن نزولش در مسئله ولایت. خب بلندتر بفرمایید.
بلغ
ما انزل الیک. بله اونم همینه دیگه، بلغ ما انزل الیک. بله امامت هست که امامت را فإنک إن لم تفعل فما بلغت رسالته. این چه دستوری هست که در آخرین به اصطلاح آیات نازله بر پیامبر اکرم چنین دستوری پیش میاد که اگر این بیان نشود اصل رسالت بیان نشده. داد فرمودید این را هم مفسرین اهل سنت هم مفسرین شیعه که اجماع دارن، اونا هم ادعیشون قائل هستن که راجع به ولایت امیرالمومنین علی بن ابی طالب صلوات الله سلام علیه است. نقطه عرض کردیم این است که تدریجی بودن احکام یه امری هست که هم نزول نجومی قرآن شاهد اون هست، هم تاریخ ابلاغ احکام راجع به برخی از احکام مثلا حرمت خمر یه دفعه بیان نشد، تدریجا بیان شد. در نماز خمر نخوریم، بعدا فرمود مثلا خمر مثلا کلن حرامه. یعنی اصلا نجومی بودن احکام، تدریجی بودن احکام، هم نزول قرآن شاهد اینه و هم تاریخ اسلام شاهد اینه. در زمان پیامبر را که اینه قبول دارن، میمارد بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اونها هم ما معتقدیم. پس بنابر معتقد شیعه این مسئله اشکالی برش وارد نیست. خب جواب دوم این است که فرق است بین باب زکات و باب خمس. دیروز اینا را اشاره کردیم. زکات مربوط به فقرای مسلمین هست، اما خمس مربوط به پیامبر اکرمه و لذا قرآن می‌فرماید خذ من اموالهم صدقه، چون مربوط به دیگرانه. پیامبر اکرم هم ادعی را می‌فرستادن که حق امت را بگیرن، ولی در شأن پیامبر اکرم نیست که حق خودش را یه ادعی می‌فرستن که با مردم جمع‌آوری بکنه. پس این دو تا بابه نباید قیاس کرد، بگیم حالا که در قیاس در باب زکات جبایه بوده چرا در باب خمس نبوده. لطف فرمودید. جواب سوم در این را شاید دیروز عرض کردیم یا عرض نکردیم، اهل سنت هم اتفاق دارن که و فر رکازه الخمس. این هم در صحیح بخاری این حدیث هست، هم دیگر مجامعشون این حدیث هست. و فر رکازه الخمس، رکاز را حنفیه معنا کردن به معادن، مطلق معادن. البته دیگر مذاهبشون معنا کردن به اون کنزه هایی که از زمان جاهلیت مونده. اگر معنا کنیم به اون کنزه هایی که از جاهلیت بوده، خب حالا دیگر اون وقت نمیشه به این استدلال کرد، به این حدیث استدلال کرد. اما اگر نه، اون معنایی که حنفیه قائلن فرکاز الخمس، یعنی در مطلق معادن خمس هست، اون چیزهایی که در زمین مرتکزن یک جای جمع شدن در اونا خمس هست. افرکاز الخمس، اینا که باز همشون قبول دارن، پیامبر اکرم نقل نشده که برای جمع آوری خمس معادن کسی را فرستاده باشه. بفرمودید اینم یه جواب هست که شما که حنفیه که قبول دارید افرکاز الخمس پیامبر فرموده و فتوا هم میدید، در مورد معادن هم دستوری از پیامبر اکرم نرسیده برای جمع آوری. پس معلوم میشد که این جمع‌آوری یه مسئله است، اصل ثبوت خمس یه مسئله دیگری هست. جواب چهارم این هست که ما روایات فراوانی هستن از پیامبر داریم که پیامبر اکرم این خمس رو هم درخواست کرده در خود مجامع اهل سنت، و این روایات مطلقا نمی فرماید که فقط خمس حرب را، مغانم حرب را، نه، می فرماید که خمس باید بدید یا خمس مغنم را باید بدید، هر چیزی که به دستون میاد خمسش را باید بدید. این 10 روایت هست در این زمینه، یا 10 نامه است، دستور العمل از پیامبر اکرم، که اینها را استاد سبحانی حفظه الله در کتابشون نقل کردن. من به چند تاش اشاره میکنم. مثلا این حدیث که در بخاری هست، یه وفدی از عبدالقیس آمدن پیش پیامبر اکرم و قالوا ان بیننا و بینک المشرکین، ما جای دور هستیم، بین ما و بین شما مشرکین هستند، و انا لا نصل الیک الا فی اشهر الحرم، ما فقط در ماهای حرام میتونیم از خانه در بیاییم، چون کعنه یه نوع محاصره هستیم در ماه حرام، چون اونا جنگ را حرام میدانستن. و رضا میفرماید که ما این عده، این وفد عبدالقیس گفتن که ما فقط در ماه حرام میتونیم بیاییم. خب فمرنا به جمل من الامر، یه دستورات بفرما که اینها اوامر فراگیر باشن، یا بفرمایید لب اوامر باشن. این عملنا بهی دخلنا الجنه، که اگر ما اونا را انجام بدیم بهشتی میشویم. شاید سوال جالبی اینو کردن. و ندو الیها من وراءنا، کسان دیگرم بگیم این کار را انجام بدید. فقال صلی الله علیه و آله و سلم، حالا و آله را ما اضافه میکنیم در بخاری، این شده آمرکم به اربع و انهاکم ان اربع، 4 چیز را به شما دستور میدم، 4 چیز را نهی میکنم. دستور اول شما اینجا نقل کردیم، حالا کل حدیث را شما برید نگاه فرمایید. آمرکم بالایمان بالله، دستور اول این است که به خدا ایمان بیارید. و هل تدرون مل ایمان بالله، بعد فرمودن که شما میدونید ایمان چیه، فرمودن شهادت ان لا اله الا الله و اقام الصلاه و ایتاء الزکات و تؤت الخمس من المغنم، جز ایمان آوردن، هم شهادت را، هم نماز را، هم زکات را، هم دادن خمس از مغنم را. در فرض سوالم بوده که ما اصلا نمیتونیم از خانه بیرون بیاییم، یعنی اهل جنگ و منگ و اینا نبودن که اینا، ولذا پیامبرم فرمود که از مغنم خمس بدید. ظاهرش این است که مغنم غنیمت جنگی نیست، یعنی هر چیزی که به دستون میاد باید خمسش بدید، از اون غنایم، از اون فوائدی که به دستون میاد. این روایت در بخاری هست و در کتب دیگر هست. باز نامه ایشون به عمرو بن حزم، اونجا هم باز و ان یأخذ من المغانم خمس الله، از مردم، از مغانمشون خمس بگیره. این که اگر بناباشه خود این فرستاده پیامبر، اگر بناباشه جنگی باشه، خودش باید رئیس جنگ باشه، خودش باید اول خمسش بردارد بعد بقیه را بدهد به مردم. در این روایت فرض شده که فرستاده از طرف پیامبر میرد به اهل یمن که دستورات پیامبر میفرماین و ان یأخذ من المغانم خمس الله. باز این هم ظاهرش این است که مغانم معنای غنیمت جنگی نیست. خب روایت عرض کردم 10 مورد دیگه، شما اون موارد را در کتابی که عرض کردم الخمس فی شریعت الاسلامیه نگاه بفرمایید. و مراد از این موارد، نکته‌ای که قابل تذکر هست و استادم تذکر دادن، این است که مراد از این خمس اون غارتگری نیست، یعنی خمس غنیمت‌هایی که به صورت غارتگری، به صورت نحب بوده، نحب با هی هوس به اصطلاح نیست. چرا؟ به خاطر اینکه پیامبر اکرم یکی از مواردی که عهد میگرفتن از مسلمان‌ها این است که غارتگری حرام هست. ببینید پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به شدت از نهب و غارتگری نه کردن، من انتهب نهبتن فلیس مننا، مشهورتن فلیس مننا، این نهبت لا تحل. در صحیح بخاری هست و مسند احمد هست از عبادت ابن صامد، بایعنا النبی صلی الله علیه و آله و سلم ان لا ننتهب، ما با پیامبر بیعت کردیم که دیگه غارتگری نکنیم. بس این خمس مغنم نه به معنای جنگ، نه به معنای خمس اون غنیمت هایی که به صورت غارتگری مثلا به دست بیازن، این ممنوع بوده در اسلام به صورت غارتگری بخوان چیز را بگیرن از دیگران. پیامبر اکرم هم اون شخص مغیره بود، ظاهرا مغیره لعنت الله علیه، آمد گفت که من این دوستان را کشتم، اینا هم مالاشون را برداشتم آوردم، مثلا غارت کردم اونا را آوردم و مسلمانم شدم. پیامبر اکرم فرمود الله مسلمان شدی اسلامت را ما قبول میکنیم، ولی ما غارت را نمیپذیریم. شما دوستانت را کشتید تو را، او مشرک بوده، مشرک باشد، اون اموال را نپذیرفتند پیامبر اکرم از مغیره لعنت الله علیه، که اون که در قصه حضرت زهرا هم از ظلمه و از فسقه بوده و ظلم کرده، اینا سابقه شون در قبل از اسلام هم همین طوری بوده، یعنی انسان های غارتکر نادرست، خائن غارتکر بوده. فرمودید اینا که مقابل اهل بیت قد علم کردن، شخصیتی برای خودشون تراشیدن، هر کدوم را شما نگاه کنید، اونایی که اهل بیت قبول ندارن اصلا سابقه لاحقهشون مخلوط با خیانت و ممتاز هستن، بررسی کنید همشون اینطوری هست، یعنی میبینید که نه اصلا این زندگی کلن عجین با حرام و خیانت و فسق و فجوری، نوعی از اول تا آخر بدبختیه. فرمودید خب به هر حال این از راه نحبه و چیزم نبوده، یعنی از راه غارت هم نبوده. خب بعد جواب پنجم، زمان پیامبر، این نقطه را دیروز عرض کردم، برای ما تاریخ هم دقیق نقل نشده، ما روایات دیروز خوندیم که اصلا اصل اسلام، احکام اسلام را میگفتن ما نمیدونیم. این اکثر اهل در صحیح در سنن ابی داوود این و همچنین سنن نسائی، این اکثر اهل شام لم یکون یعرفون اعداد الفرائض، نماز چند کردن من ندونستم تا چه برسد بیان فرض فرمایید که خمس را بدونم. اون روایت ابن حزم را هم دیروز خوندی. پس اینم جواب پنج. جواب ششم که دیروز هم مطرح کردیم، میدانستن که ائمه علیهم السلام و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در رأس، میدانستن که حکومت به دست جائرین میافتد، و علاوه اگر این حکم را خیلی محکم میکردن و عده‌ای را میفرستادن برای جبایت خمس، این باعث میشد که این جائرین موقعیتشون بیشتر تثبیت بشه. اینو هم بگن خب پیامبر فرستاده ما چی باید خمس بکنیم، اینو هم یه ادعی رو هر سال راه بیاندازن که بیایید هر چی دارید بیایید درآمداتونو باید یک پنجمشون به ما بدید. چون این قضیه بوده و هم شواهدش بوده، هم اونها به علم الهی میدانستن، و لذا این مسئله را مطرح نکردن. جواب هفتم که اصلا اون موقع بله باز شبایه نبوده دیگه، شبایه بنی عباس هم که کمتر در ظلم کمتر از بنی امیه نبودن. پس ائمه علیهم السلام این مسئله پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام مسئله شبایت خمس را مطرح نفرمودن، چون میدانستن این یا به دست حکام جور بنی امیه میفته اگر این مسئله شبایت باشد، یا به دست حکام جور بنی العباس میفته، یا بعد از بنی العباس. در فرموده جواب هفتم، در اون زمان ها اصلا موضوع محقق نبوده، مردم به اون صورت منافعی و درآمدی نداشتن تا اینکه، یعنی مبتلا به مردم نبوده که ادعی را بفرستن که شما جمع‌آوری بکنید. جواب هشتم جوابی هست که و آی خویی مطرح می فرماین و توضیح هم می دن، اونم این است که ما و اهل سنت متفق هستیم که بنی هاشم حرام برشون استفاده از زکات و صدقه. خب اگر بنا باشد خمس هم فقط مخصوص خمس غنیمت حربی باشه، لازم میاد در دورانهای بسیار طولانی که حربی پیش نمیاد، ایشون فرمان یا به خاطر استیلای کفار، مثل دورانهایی که مثلا الان ما زندگی میکنیم و قبلا بوده، معمولا کفار بر کشورهای اسلامی حاکمن دیگه، اینها یک نوع قیمومیت دارن بر کشورهای اسلامی، جنگی صورت در نمیگیره بین مسلمین و کفار، یا به جهت اینکه اسلام حاکم میشه، اونم زمان حضرت مهدی صلوات الله سلام علیه، پس جنگی نمیشه. پس در این دوران هایی که یا به خاطر استیلای کفار یا به خاطر استیلای مسلمین جنگی نخواهد بود، فقرای سید از کجا زندگیشون رو تامین بکنن؟ جنگی نیست که تا اینکه بگید غنیمت جنگی تامین بکنن. حال اون که اتفاق است بین اهل شیعه و اهل سنت، در فرمودید که اخذ بنی هاشم از زکوات جایز نیست، و این روایت را نقل میکنن در صحیح مسلم این هست، ان فضل ابن العباس و شخصا آخر من بنی هاشم، دو نفر کانا محتاجین الی الزواج، احتیاج به ازدواج داشتن. خب ازدواج خرجی داره، مهریه میخواد، فلان میخواد، بخاطر یه چیزی باید تهیه بکنه دیگه. ولم یکن لدیهما مهر، مهر نداشتن. فشتک یا ذالک الی رسول الله، در صحیح مسلم به پیامبر اکرم شکایت کردن صلی الله علیه و آله، و طلبا منه ان یستعملهما علی الزکات، گفتن که خب ما را هم عامل زکات قرار بده، بریم زکات جمع کنیم، و عاملین هم یه سهمی از زکات دارن دیگه، سهم مخصوص دارن، از اون سهممون بتونیم مهر تعیین کنیم، بتونیم ازدواج کنیم. پیامبر اکرم فرمود نه، شما نباید زکات بخورید، فضل بن عباس هم هاشمیه دیگه، شما نباید زکات بخورید. لیحصل علی المهر من سهم العاملین فلم یرتضی صلی الله علیه و آله بذلک، راضی نشدن، پس حتی نمیتونن زکات بخورن، حتی به عنوان سهم عامل هم نمیتونن بخورن. پس این سیدا چیکار کنن؟ بنی هاشم چیکار کنن؟ با اینکه متفقون علیه، چون که این روایت صحیح مسلم هم بیانگره، متفقون علیه نباید از زکات بخورن، بخورن حتی از سهم عاملین هم نباید بخورن. پس فرمودی خب پس چیکار کنن؟ بل امر شخصینی ان یزوجا ابنتیهما منهما، فرمودن که این دو نفر شما دخترانتون رو به فضل ابن عباس و اون دیگری تزویج کنید، و جعل مهرهما من الخمس، مهر این دو تا رو از خمس قرار دادن، بدلا عن الزکا، بعد فرمودید. و دیروز اون عبارت آقای رشید رضا رو هم نقل کردم، امروز نوشتش هم آوردم، که رشید رضا میگه که من تعجب میکنم اسلام پیشبینی کرد برای عزت اسلام بنی هاشم یه درآمد خاصی داشته باشن، ولی این را فقها آمدن از بین بردن، و نام میبر از ابو حنیفه و غیر ابو حنیفه، اینا گفتن که بیادی اینا دستیار دید، و لا یبود ان یقال، این عبارت رشید رضاست در تفسیر المنار، انه لما کان من اصول تشریع الحکومه الاسلامیه ان تقوم على قاعده الشورى، البته بر اساس اون اعتقادات خودش داره حرف میزنه دیگه، چون اصل تشریع حکومت اسلامی بر اساس شورا بوده که اکثریت بیان جمع بشن و شورا مثلا اهل حل و عقد، حال اون که این مطلب قطعا باطله، چون اگر بر اساس شورا بود شرایط شورا در قرآن بیان میشد، و اینکه چطوری انتخاب بکنن، چگونه جمع بشن، چگونه فیصله بدن، از کی تشکیل بشه این شورا، معلومه که این مطلب نیست. این شورا حالت مشورتی داره، و امرهم شورا بینهم فاذا عزمت فتوکل و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله، نه اینکه حالت تعیین کنندگی داشته باشه. ولی ایشون میخواد بگه که نه، چون از اصول تشریع حکومت ان تقوم علی قاعده شورا و ان یکون الامام الاعظم فیها منتخبا، انتخاب بشود من ای بطن من بطون قریش، از بطون قریش انتخاب بشد، حالا هاشمی باشد غیر هاشمی باشد، چون اهل سنت هم در امام در خلیفه قریشی بودن را شرط میدانن. و کان من المعقول المعهود من طباع البشر، و حالا که شروعی شد طبیعت بشر التنافس فی الملک، و هم تنافس میکنن به اصطلاح مبارزه میکنن در ملک، المعدی الى ان یکون الامام الاعظم من غیر اول القربا، که در نتیجه ممکنه از غیر اول القربا خلیفه بشود، و ان یغلبهم الناس الى حقوقهم، و مردم بیان غلبه پیدا بکنن اون قربا را بذارن کنار و یک کسی دیگر را انتخاب بکنن. فیل ولایات و مناصب دوله، اینجا باز یه اعتراف ضمنی داره که حقوق مال اونهاست، حقوق مال ذی القرباست. فجو ایلالهم هاد الحق، حالا که اسلام پیشبینی کرده ممکنه اون خلافت از دست بنی هاشم بیرون بیاد، این حق را به اونها گذاشت. فیل خمس تشریعا ثابتا بالنس، تشریع ثابت با نس اینا را برای اونا تخصیص داد. لا یحل لاحد ابطاله بالاجتهاد، که هیچ کس حق این تشریع را ابطال این را نداشته باشد. یه مجتهدی بشه بیاد که نه من قبول ندارم این یه خمس یه به ذی القربا داده نشد. و من العجب، حالا شو میگه جای تعجب است، ان اکثر فقهاء المسلمین لم يعتبروا هذه المعانی، به این معانی دقت نکردن. لانهم لم يكن يفكرون، فکر نمیکردن، ولا يبحثون، دقت نمیکردن فی مقومات الامم، که امت ها چگونه سرپا وای میستن، و دول القومیه و الملیه، حالا دولت هایی که بر اساس قومیت یا بر اساس دینه، اینها چگونه پایه های استوار اینها چی است؟ فکر نکردن فقها ها فتوای دادن، فکر نکردن که دارن یه پایه های یک حکومت رو از بین میبرن. بل غلب علیهم روح المساوات، گفتن نه همه مساوی باشن. و ما یعبر عنه فی هذا الاسم بالدموکراتیه، دموکراسی است دیگه. حتی اسکت بعضهم سهم آل بیت الرسول صلی الله علیه و سلم، حتی بعضی از فقها آمدن سهم آل رسول را حذف کردند. من بعده ما بقای تحریم مال صدقات علیهم، از اون طرف گفتن صدقه هم نباید بگیرن. ایشون هم تعجب میکنه. و کان فی مقدمت هؤلاء الامام ابو حنیفه الفارسی الاصل، ابو حنیفه که فارسی الاصل اومده این تشریح کرده، که الان نفهمیده که داره چی کار میکنه، چه مثلا ضربه ای بر چه تیشه‌ای بر ریشه اسلام داره میزنه، مقوماتش رو فکر نکرده. این داره یکی از مقومات بقای اسلامه داد کرده. پس بنابراین اینم یکی از وجوهی هست که در اینجا مطرح هست. این وجوه رو اگر دقت بفرمایید، فعل جمله جواب است برای اون شبهه که قطعاً خمس فقط مخصوص چی آقا؟ غنیمت حربی و اون موارد مذکوره نیست، بلکه در مطلق ما یفضل علی المعونه هست. الحمدلله رب العالمین.